سانها تلاش کردند و اینکه اندیشه رو کاملا به اموری کاربردی، به اموری که موجب تغییر و دگرگونی زندگی انسان‌ها میشه برگردن.
بله، اما راجب قسمت دوم که نقطه تلاقی و تلفیق علوم انسانی و علوم اجتماعی در چیه صحبتی نکرد؟
نهادها رو گفت.
نهادها؟
آره
بله. خب جناب دکتر ممنون. صدامو دارید؟
بله بله هست.
ممنون از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، شبتون
بخیر. زنده باشید. اما در قسمت قبلی جناب دکتر حسنی‌فر راجع به اهمیت علوم انسانی میخواستید صحبت کنید. این سوال رو دارم که بی‌توجهی و کوتاهی نسبت به علوم انسانی چه عواقبی رو میشه میتونه برای جامعه داشته باشه؟
خب اولا که معطوف به صحبت‌های آقای دکتر مامری دو نکته عرض بکنم. یکی این که یکی معطوف به اون سیر تاریخی که اشاره شد. ببینید تفکری یا سیر تفکری که علاوه متدولوژیک در واقع در حوزه معرفت شناسی و روش شناسی که شکل گرفته لزوماً پوزیتیویسم صرفاً پوزیتیویسم نبوده، هرچند پوزیتیویسم غالب بوده در تفکری که در غرب شکل گرفته. شما اگر اون از قرن 16 هم به این ور که اولی یه سری تجربه گراها بودن مثل همین از نیوتن شروع شد و البته از این که در واقع تعریف از زمان عوض میشه، تعریف از مکان عوض میشه، این تو حوزه فیزیک اتفاق میفته. بعد میاد در حوزه تجربه گراها یه عده‌ای میان بحثایی رو مطرح میکنن که بحث تجربه گرایی، بحث متدولوژیکه، بحث روشنی هست که امثال نیوتن و در واقع مثلا که تو حوزه در واقع فیزیک دارن، بعد تو حوزه اجتماعی امثال جان لاک و هابز و جان لاک و دیگران هستن و تو یک گروه دیگری که باز اینا هم به یه معنا قوی هستن و از لحاظ متدولوژی یعنی در حوزه متدولوژی بحث میکنن، بحث عقل‌گراها هستن که اسپینوزا و دکارت و اینا هستن. یه جای این دوتا به هم تلاقی پیدا میکنن، به هم یکی میشن، میشه اصلا ساینس جدید، ساینس، و اون جاییست که کانت اینا رو به هم وصل میکنه. یعنی در واقع کتاب نقد خرد ناب یا عقل محض، نقد عقل محض کانت، اصلا بحث همینه، ساینس، در واقع بحث ساینس رو مطرح میکنه. پوزیتیویسم، هرمنوتیک و نگرش‌های انتقادی هر سه اینا تو زیر یک پارادایم هستن. اینا متد، اگر میگیم پوزیتیویسم مثلا یک روش متفاوتی از هرمنوتیک هست.
ببخشید دکتر، من میخوام تا اونجا که امکان داره معادل فارسی این واژگان رو هم
ببینید. مثلا پوزیتیویسم اثبات‌گرایی یا فلسفه تحصلی، اینا معادلای فارسیشونه. هرمنوتیک تفسیریه دیگه. ما یه تفسیریه، روش تفسیریه مفسر محور داریم، یک روش تفسیری در واقع مت محور داریم. اینا در واقع بحث‌های چیزه. انتقادی که انتقادی هست، در واقع نگرش انتقادی که امثال مثلا نگرش رئالیسم انتقادی روی باسکار و دیگران که در واقع سه تا مکتب مشخص تو این حوزه که بیشتر بحث متدولوژی و زیر یک پارادایم هستن. این پارادایم پایان‌های دوران جدید هست که به نوعی هم تجربه گرا و هم عقل‌گراها با هم در واقع چیز میکنم و ساینس رو، اصلا ساینس یا علم،
بله،
علمی ساینتیفیک در واقع که میگیم، نه نالج،
بله،
ساینس شکل میگیره که در واقع ترکیبی از این هاست، ترکیبی از ذهن با واقعیت بیرونی،
در واقع نقطه تلاقیشون میشه
که همون جد. کانت هست که کتاب نقد خرد ناب رو در واقع، بله، دارن و بحث های دیگری. حوزه هایی که حوزه های اخلاق و حوزه های متافیزیک رو ایشون توضیح دیالکتیک مطرح می‌کنه. واژه دیالکتیک توی تفکرات در واقع توی علم معانی متفاوتی داره. توی تفکر کانت هم یه معنی خاصی داره دیالکتیک. یعنی اون جایی که در واقع هر دو طرف مخالف و موافق استدلالشون ممکنه وارد باشه، بهش میگن حوزه دیالکتیک. مثلا بحث اخلاق داره، حوزه ماورالطبیعه داره و غیره. خب این نکته که بعدو به صحبت آقای بود. یکی هم بحث میراثه. ببینید ما یه چیزی به نام تاریخ داریم، میراث داریم، اینا از ابن سینا مثال زده شد یا مولانا داریم یا مثلا کتاب خوب شاهنامه داریم یا مثلا سعدی داریم، حافظ داریم و خیلی از حکما و خردورزان و حکیمانی که ما در چه داریم. این میراث، ما هیچ شناختی از میراث نداریم، میراث خودمون نداریم، چون میراث انفعالیه. میراث زمانی تبدیل به فعل میشه یا که شخصیت پیدا کنی، یعنی جزی از من. من از من بپرسی ابن سینا چه نسبتی با تو داره، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بگم آقای ابن سینا زاده همدان بود که همدان جزی از ایرانه و این پزشک بود و فیلسوف بود. بیش از این نمیدونم که فلسفهش به چه درد من امروز، من انسان امروز ایرانی، فلسفهش به چه درد من میخوره، یا مثلا پزشکیش به چه درد من امروز من میخوره. اگر به قول معروف شاید غربیا بهتر از ما از هم فلسفهش یا هم بیشتر پزشکیش بیشتر بهره بردن. نکته اینه که اگر ما بخوایم از میراثمون میراث یعنی نسبت برقرار کردن با تاریخ، ما یک چیزی که داریم اینه که ما نمیتونیم با تاریخمون نسبت برقرار کنیم، با داشته هامون نسبت برقرار کنیم. چرا؟ برای اینکه در تاریخ، یعنی در سیر تاریخ گم شدیم. الان در فضای امروز ما، در فضای امروزین ما، یک انسان ایرانی معلق در معرفت، یعنی از لحاظ معرفتی نمیدونه اصلا چی هست، چی داره، به چی باید چنگ بزنه، به چی نباید چنگ بزنه. یک معلقی به خاطر اینکه ما از لحاظ نگرش فلسفه تاریخی عرض میکنم، از لحاظ سیر تاریخ و فلسفه تاریخی الان در زمان معلقی هستیم. چرا؟ برای اینکه نه تاریخ خودمونو داریم و میراثمونو داریم، نه با وضع موجود تونستیم استقرار پیدا بکنیم. با وضع موجود، وضع موجود چیه؟ وضع موجود یک تفکری است، یک اندیشه است، یک دیدگاهی است که به اصطلاح تحت عنوان عالم مدرن ازش یاد میشه. ما نسبتی با اون از لحاظ معرفتی برقرار نکردیم. ممکنه از لحاظ عینی، مثلا من آقا تکنولوژی ممکنه بهش توجه کنم، موبایل دارم، تلویزیون توجه میکنم، سوار ماشین میشم، سوار هواپیما، ولی نه به عنوان تولید کننده، بلکه به عنوان مصرف کننده.
بله.
این نسبت رو از لحاظ معرفتی با این عالم جدید برقرار نکردیم. پس میراث، از میراث یا تاریخ ما جنبه انفعالی داره. زمانی میتونه جزء شخصیت من باشه، جزء از وجود من باشه که من بتونم به در واقع به فهم در بیارمش. و من انسان امروز ایرانی نمیتوانم میراثم رو به فهم و معرفت خودم در بیارم. آنچه که در جامعه امروز ما تحت عنوان سیر به اصطلاح هویتی ما وجود داره، بیشتر جنبه هویتی داره، بیشتر جنبه سنت و آیین داره. مثلا من شب یلدا رو بهش توجه میکنم، میگم عید نوروز، بیشتر آیین سنت به معنای معرفتی که باش نسبت برقرار کردم، برقرار کنم نیست. چرا؟ چون همون اگر من بخوام یه ذره با دنیا، با عالم جدید، همین نوروز رو یا این شب یلدا رو، نمیدونم اون خیلی از سنت‌های مذهبی دیگر رو بخوام برقرار بکنم، میبینم که خیلی نمیتونم در واقع نسبت برقرار کنم، چون معرفت نسبت به دوران جدید ندارم. این یه نکته. این در واقع دو نکته بود که میخواستم معطوف صحبت‌های آقای مختارمون عرض بکنم. اما این که ببینید علوم انسانی بی‌توجهی، ببین الان علوم انسانی در جامعه ما واقعیت امر اینه که جایگاه لازم رو نداره. ببینید این که ما بگیم مثلا یه تاریخی داشتیم و به علوم انسانی توجه شده، علوم اجتماعی، اصلا علوم انسانی چیزی به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی در معنای جدید در گذشته تاریخی ما وجود نداشته. یه چیز جدیدیه، این یه محصول چند قرن اخیره که در اونجا توجه به بحث، ببینید ما میتونیم رگاهاشو یا نشانه هاشو در آموزه‌های دینی، در تاریخی که گذشته، در نمیدونم اگر کسی به عدالت پرداخته، اگر کسی مثلا حق حقوق مردم مهم میشه، مثلا اگر ما فرض کنیم مثلا الان دموکراسی مهمه دیگه، دموکراسی بسی از یکی از در واقع اصول اصلی در واقع دانش سیاست امروزینه و علم سیاست جدیده. خب یعنی مردم سالاری به یه معنا، دموکراسی به یه معنا. دموکراسی من برم مثلا بگم خب مثلا در آموزه‌های دینی چیزی به نام بیعت بوده یا شورا بوده، این اسمش مثلا چیزی بوده که در سابقه معرفتی ما یا سابقه فکری ما وجود داره، این به معنای جدید نیست. ببینید همه این شاکله جدید، این نظام جدید، این نهادسازی جدید، این تفکری که به وجود داره جدیده و به خاطر همین یه چیزی که تو این جامعه ما باش مشکل داریم و من این گزاره رو بگم که علوم انسانی در جامعه ایرانی جایگاهی نداره، به خاطر این که ما هنوز نسبت برقرار نکردیم بین از یه جا پای در سنت داریم و تاریخمون داریم که هیچ فهمی ازش نداریم، ولی دست و پای ما رو گرفته، کفش های میزان عروس شده به یه معنا. از اون طرف هم مثلا بحث هایی در باب به اصطلاح اقتصاد جدید، مدیریت جدید، حکمرانی جدید، نمیدونم سیاست جدید، نمیدونم روانشناسی، ادبیات، فلان غیره، حقوق، قانون، قانونگذاری میشنویم، اما نمیتونیم با اینا مچ بشیم به یه معنا، نسبت برقرار کنیم. چرا؟ برای اینکه ما این همین معلقه که وجود داره، یعنی نفهمی به دنیای جدید پیدا کردیم که بابا این دنیای جدید یک مبانی داره که اون مبانی رو نمیخوایم بپذیریم، نمیخوایم رد کنیم، هم میخوایم داشته باشیم هم میخوایم نداشته باشیم. یعنی در واقع چون زمانی یک جامعه از یک محله به محله دیگه میره که در واقع بخواد مواجهه معرفتی داشته باشه با یک پدیده، ما الان چند سال از مشروطه 1285 مشروطه در این جامعه اتفاق افتاده، جنبش مشروطه. جنبش چیه؟ جنبش مشروطه جنبش کانستیتوشن، جنبش حکومت مشروطه است. حکومت مشروطه یعنی حکومتی بیاد مشروط به یک قوانین بشه به نام قانون اساسی، در اون قانون اساسی حق رأی و نمیدونم حق مشارکت سیاسی و نمیدونم حق نمیدونم مطبوعات و نمیدونم آزادی فلان و اینا مطرح میشه. ما 100 در واقع 20 سال از 1285 باشه میشه 100 تقریبا 20 سال 118 است از مشروطه گذشته، هنوز با مسئله مثلا به نام حق رأی مواجه هستیم. مشکل هنوز حل نشده. حق رأی، آقا مردم حق رأی دارن، انتخابات میرن شرکت میکنن، ولی در واقع ما انتخابات ما کیفی نیست، جنبه کمی داره در واقع. یعنی ماهیت انتخابات ما ماهیت کیفی نیست، یعنی از دل صندوق رأی به خاطر یه شرایط و خلأهایی که وجود داره آدم با کیفیتی بالا نمیاد، نماینده مجلس آدم با کیفیتی بالا نمیاد که از حقوق مردم دفاع بکنه و تو حوزه‌های دیگه. ببین این یه مسئله است. حالا این نمیدونم کی میخواد حل بشه در واقع، که مواجهه ما با عالم جدید در واقع باید مواجهه معرفتی بشه و بتونیم در واقع هم نسبت با، چون من خودم من ذهنم میگم آقا ما نمیتونیم به قول معروف بگیم آقا تمام تفکر جدید رو کامل الان بپذیریم و سنت خودمون رو رها کنیم، میراثمون رو ول کنیم و غیره. این که به اصطلاح امری به نظر من غیر قابل قبوله، ولی این که چجوری بخوایم بین این دوتا نسبت برقرار کنیم کار راحتی نیست. اما علوم انسانی تو این جامعه جایگاهی نداره، یعنی بهش بی‌توجهی. شما الان قانون گذار الان یه قانونی وضع میکنه، مثلا همین قانون لایحه عفاف وضع شده. قانون لایحه عفاف، آیا سوال فقط انکاریه، سوال آیا بحث‌های جامعه شناختیش دیده شد؟ بحث‌های نمیدونم عرفیش دیده شد؟ بحث‌های صرفاً مسائل مذهبی دیده شده یا بحث‌های دیگه هم دیده شد؟ بحث‌های سیاسی دیده شد؟ اگر علوم انسانی مهم باشه در بحث قانونگذاری، در بحث ارزم به حضورتون سابقه تاریخی، ببین الان شما الان مترو برین سر بزنید، چون من بعضی موقع سوار میشم یا اصلا یه چیزی زدن به نام تو شهردار باش، سوال مگر شهرداری ساز و کار به معنای دیوان نهاد دیوان سالاری خاصی نداره که بخواد نظرات مردم رو در ارتباط با خودش گردآوری بکنه به صورت سازماندهی شده؟
بله
درسته؟ حتما داره. چطور میشه که الان شهرداری تهران میاد در واقع میگه آقا تو شهردار باش؟ این چه حرکت عوامانه، مثلا این که بله من به حرف شما توجه میکنم و این حرفا، اینا همش در واقع یه حرکت عوامانه است. بس هم سر اینه که شما اگر بخواید به اصطلاح به نهاد به یه تاریخی توجه بکنی، طبعا اون به شما یه نهادی داره که اون در واقع اون سازوکار رو برای شما ایجاد میکنه. بس من اینه که اگر شما تو هر حوزه‌ای، یعنی اگر به علوم انسانی تو این جامعه جایگاه نداره که قانونگذاری مشکل داره، علوم انسان نمیدونم این همه، ببینید یک
دکتر چرا نتونسته یه جایگاه برای خودش به وجود بیاره؟ خب این ضعف از کجا بوده؟ از آموزش بوده؟ یا نه کارشناسایی که فارغ التحصیلی که از دانشگاه اومدن نتونستن خوب عمل کنن؟ بالاخره این ضعف یه جایی،
ببین مصرف کننده علوم انسانی دولت‌ها هستن، حکومت‌ها هستن،
خب.
مشتری علوم انسانی حکومت‌ها هستن، که البته یعنی تو حوزه حکمرانی گاورننس شما بخواید در واقع یک اداره خوب داشته باشین، باید بدونید که جامعه چه ویژگی داره، روانش چیه، اجتماعش چیه و غیره.
یعنی حکومت ما خیلی جامعه رو نمیشناسه؟
نه خیلی بزنم، چون اصلا علوم انسانی، ببینید کسی علوم انسانی، میگم شما الان اساتید علوم انسانی نگاه بکنین، خیلی الان 100 سال، بیشتر از 100 سال از 1274 اولین مدرسه علوم انسانی مدرسه علوم سیاسیه، 1274 شمسی مدرسه علوم سیاسی تو این کشور ایجاد شده. بعدش دیگه سازاست از 13 دانشگاه و قبلش چند دانشکده، مدرسه های دیگه هم شکل گرفته و غیره، تا به امروز بیش از 100 و خورده 30 سال از دانش جدید علوم انسانی تو این جامعه شکل گرفته. کدام بار حکومت مثلا به دانشگاه بگه رجوع بکنه، بگه آقا فلان پرابلم منو، فلان مشکل منو شما حل بکنید؟ اصلا دانشگاه ها با واقعیت عینی جامعه که بحث سیاست گذاری که مد نظر شماست اصلا ارتباطی ندارن. بحث ببینید علم چجور پخته میشه، پرورش پیدا میکنه در مواجهه با واقعیت دیگه. من باید بفهمم که مثلا سیستم قضایی من با چه مشکلی از خطا و بزهکاری مواجهه. مثلا ببینید یه مثال براتون بزنم. من یه بار سوار یه نفر سوار کردم، پلیس راهنمایی رانندگی بود تو جاده ساوه، گفت آقا یه موردی اتفاق افتاد، یه کامیونی یه پژو 405 از جلوش میاد، جلوش روبروش داره میاد، جاده دو طرف است، بعد این هر 5 نفر رو میکشه. بعد من گفت من به عنوان چیز رفتم نگاه کنم ببینم خط ترمز این کامیون کجاست، دیدم خط ترمزی وجود نداره. بعد با خودم بهش گفت، یعنی بهش گفتم، گفتم آقا یه نیش ترمز میزدی که شاید این ماشینه یه راهی برای خودش پیدا بکنه. چطور میشه یک راننده این حجم از خشونت در خودش داشته باشه؟ ببینید این یه تحلیل میخواد، یعنی این یه کسی که در واقع جامعه شناس، آدم شناس به یه معنا، باید یه تحلیلی از این راننده کامیون ها یا راننده های دیگه. ببین الان شما، حالا تو اینو به تاکسی سوارا نباشه، هر جای چی باشه وامیستن، مسافر خالی کنن، مسافر سوار کنن، خب این تحلیل میخواد. تحلیل که میخواد یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه زمانی خواستید برای اینها چیز بکنید، در واقع بهش به شناخت پیدا برسی، باید بگی آقا شما این ویژگی‌ها رو دارید، به این دلیله شما سعی کنید این کار اینو رفتار کنید، این کاری که دارید می‌کنید این تبعات رو داره. این که خشونت در یک جامعه افزایش می‌بینه، جرم در یک جامعه، بی اخلاقی در یک جامعه و آخر چیزهای دیگه. الان ما 20 سال گرفتار پرویش از 20 سال گرفتار پرونده هسته‌ای هستیم. خب چرا باید یک پرونده درسته بینماله اینقدر طولانی بشه؟ خب این یه جایی کار اشکال داره دیگه.
دکتر مختاریان پور خیلی ساکتیم، دیدگاه شما رو میشنویم.
خواهش میکنم سلامت باشید. اولا من یه نکته ای عرض بکنم، حالا به نظرم یه مقداری حالا جنبه های مثبت یا نیمه پرلیوان رو هم باید در واقع ببینیم. یعنی جاهایی ما حرکت‌های مثبتی هم داشتیم که به نظرم حالا خیلی شاید بتونیم بگیم سیاه دیدن و تاریک دیدن ما رو به سمت جلو حرکت نده. یعنی شاید من باب تنبه و هشدار و عرض به خدمتتون که ما رو به حرکت وابداره خوبه، در این حال خیلی در واقع مطلق منفی دیدن هم ایجاد ناامیدی میکنه.
برای بله. کی؟
بله،
برای کی ناامیدی میکنه؟
برای جامعه دانشگاهی، برای
من دانشگاه، من خودم دانشگاهی
بله بله
برای
نه، این که مثلا میفهمم
من از من دارم از ماهیت علم دفاع میکنم، از ماهیت از جایگاه علم دارم میخوام، میگم آقا تو این جامعه به علم توجهی نمیشه، من میگم جایگاهش باید بره بالا.
عرض میکنم این مطلق صحبت کنه، مثلا اینکه شما فهمید از صد و مثلا 30 سال پیش تا کی ما مراجعه کردیم به دانشگاه؟ به کرات مراجعه کردیم، یعنی که ما مطلق حرف زدن
مشکل این جامعه داشت
دانشگاه مراجعه نکردیم. مثلا همین میخوام عرض بکنم که به نظرم یه مقداری داشته هامون هم ببینیم و خلأ هامون هم در کنار هم در واقع ببینیم، یه خورده به نظرم. یا مثلا همین طرحی که فرمودید، مثلا شهرداری این طرح توی یک حالا اجلاس بین‌المللی، من الان خاطرم نیست کجا بود، به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد که شهرداری های مختلف از کشورهای مختلف بودن این طرح. میخوام بگم بحث این هستش که ما مثبت ها رو هم ببینیم، جنبه های داشته هامون، آنچه که در دست داریم اگر هر چقدر هست حالا، و اینا رو به عنوان یه سکویی برای حرکت گام بعدیه که مثلا یه پله رفتیم، همین یه پله رو ببینیم، بگیم مثلا ما 100 تا پله جلومون داریم ولی یه پلهش رو رفتیم و یه کارایی کردیم که خیلی کارا کردیم. میخوام بگم که یعنی اینقدر مطلق نبینیم، بگیم هیچ کاری نکردیم، همه جا مثلا هیچ تو این دوران هیچ استفاده‌ای نشد از این علوم، ما هیچگاه مراجعه نکردیم، هیچ مسئله‌ای نتونستیم حل بکنیم. با این نحوه عرض می‌کنم، با این نحوه مواجهه به نظرم یه خورده احساس می‌کنم ما حرکت‌ها و داشته‌هامون رو هم اولاً نمی‌بینیم. بالاخره تو این سال‌ها همکاران من و شما توی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و اینها زحمات خیلی زیادی کشیدن، بالاخره مؤسس وزارتخونه ها و نمیدونم سازمان ها هر سال میان محورهای پژوهشی تعریف میکنن، سعی میکنن حمایت از پایان‌نامه انجام بدن، سعی میکنن که از این علوم استفاده بکنن. حالا ما وظیفه‌مون هستش که حالا چرا نتونستیم استفاده کنیم، یعنی با وجود اینکه هر سال ده ها عنوان پژوهشی سازمان ها میان معرفی میکنن، رو سایتشون میذارن، میگن بیاید پژوهش بکنید، حمایت از پایان‌نامه انجام میدن، چی شده که این زحماتی که کشیده شده منجر به حل مسئله
نشده؟ آقای مختار
نه آخر میگم اینقدر مطلق نبود،
من از شما بیشتر پروژه دیدم، پروژه های چیز دیدم، من خودم دانشگاهی ام، به خاطر این میگم که برای اینکه این اگر یک سازمانی چند تا پروژه میده، این بحث قانونی اینا رو باید ببینیم. من میگم بحث قانونی این قصه اینه که علم جایگاهی نداره.
میگم اینقدر مطمئن
نه اینکه علم مهم نیست، علم خیلی مهمه.
اینکه بگیم ندارد تا اینکه بگیم جایگاه قابل جایگاه شایسته خودش، جایگاه شایسته و بایسته خود را ندارد.
علم در این جامعه نمایشیه.
نه اینقدرم
جایگاهی
نه،
نداره.
من مخالفم با این صحبت شما. اگر علم در این جامعه نمایشی بود، عرض به خدمتتون که اصلا من و شما اینجا نباید نشستیم. من و شما اینجا چرا نشستیم؟ برای اینکه و چرا در واقع برنامه های این چنینی مخاطبانی که الان در این برنامه رو گوش میدن یعنی براشون مهم بوده که این موضوع، پس من اینقدر مطلق دیدم. من بحثم نستش، من بعض وقت مثلا یه وقتی ما اومدیم یه گزارشی تهیه کردیم، بعد دیدیم یه لحظه به خودم اومدم ما همش نمیشیم فقدان نبود، جایگزینش کردم، گفتم به جای فقدان بنویسیم کم بود، هیچ که نیستش. بالاخره ببینید ما این همه زحماتی کشیده شده ما میگیم هیچ، یعنی
نه به این موقعی که مسئله رو برساخت میکنی
هیچ نده، هیچ کاری نکردی.
موقعی که مسئله رو برساخت میکنی یه نکته کانونی داره، نکته کانونیش اینه که ببینید علم تو این جامعه جایگاهی نداره.
من مخالفم با این ندارد یا بگیم جایگاه شایسته خود را ندارد، خیلی تفاوته.
خب شب بخیر میگم به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، برنامه در مسیر اندیشه رو شنید دارید با اعلام ساعت 22:53 دقیقه. حضور شما میخوام عرض کنم که در این لحظه ارتباط ما به صورت برخط برقرار شده با جناب دکتر حامد سروری، پژوهشگر ارشد دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب دکتر سروری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و کارشناسان محترم که حاضر هستن و شهادت حضرت صدیقه طاهره رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.
ما هم خدمتتون تسلیت میگیم. دکتر، صحبت‌های کارشناسای عزیز ما رو شنیدید، نظر شما چیه؟
بله بله، ببینید، ما در واقع یک نمایشی بودن دو طرفه داریم. یعنی توی کشوری که اساتید، من همیشه میگم آدم ها پروفسور میشن با یه عددی مقاله، خب، ولی همیشه سمت راست رو میبینن، یعنی با عدد پروفسور میشین، نه با سمت چپ که اون مقاله، یعنی چه مقاله ای. خب ببینید، اگر جایزه نوبل به یه استاد اقتصاد داده میشه، به خاطر کاری که در توسعه علم و دانش انجام میشه، به خاطر اینکه شاید اون یک حرف باشه، یک کار، یعنی یک تلاش گسترده باشه توی توسعه دانش. خب ولی توی ایران مقوله علم تقلیل پیدا کرده به در واقع کمیات و مسائل بوروکراتیک، یعنی علم بوروکراتیک شده. اون اتفاقی که بوروکراسی های ما افتاده، در واقع اومده تو دانشگاه دهه 80، در واقع این اتفاق افتاده و این یه وابستگی به مسیری داد که تو دانشگاه ها، یعنی دانشگاهی ها عملا اینو پذیرفتن. خب و این خودش از اون ور قضیه، یعنی اتفاقی که افتاده اینه که در واقع دانشگاه های ما هم برای حل مسائل آمادگیشون خیلی کمتر از دانشگاه های کشورهایی هست که پیشرو هستن. یه دلیلش هم به خاطر بوروکراتیزه شدن دانشه. ببینید، من یک مثال بزنم. ما یه پایان نامه رو یکی از اساتید دانشگاه تهران علوم اجتماعی جامعه شناسی برای به قولی یه دانشگاه دیگه تعریف کرده بودن بر اساس مقاله شون.
بله.
موضوع مقاله چی؟ موضوع مقاله این بود که با افزایش تعداد گردشگر در سواحل رامسر، آیا آشغال ها زیاد میشه کم میشه؟ رگرسیون و فلان و روش و ادبیات و نمیدونم کی چی میگه و اینها. خب تهش نتیجه گرفته بودن که هر چقدر گردشگر زیاد میشه، آشغال هم زیاد میشه. خب یعنی در زباله ها بیشتر میشه. خب این من نمیخوام در واقع توهین کنم، و من خودم هم به هر حال آدم دانشگاهی هستم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که
دوباره اختراع
کردن اینا، ببینید اینا خروجی های بوروکراتیزه شدنه در واقع مقوله علم هست. ببینید، دانشگاه هاروارد اون در واقع کتاب برنامه‌ریزی در ایران یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه سطح توسعه یافتگی ایران، حالا دوره پهلوی رو داره میگه که به نظرم الانم یه نظرش صدق میکنه، اون اینه که میگه میخوای ببینی ایران چقدر توسعه یافته است، برو علوم اجتماعی شو ببین. خب حالا من میگم علوم انسانیش رو هم ببینیم. یعنی در واقع میخوام بگم اون اتفاقی که افتاده حالا در سطح بوروکراسی ما، این تصدی پیدا کرده به علم و علم هم بوروکراتیزه شده. حالا از این قضیه میگذاریم، ما میگیم در دنیا، خب در دنیا که حالا به هر حال دانش، خود دانش هم علاقه داره به کاربردی شدن تا حدی. خب دستگاه های در واقع دولتی و دولت ها هم علاقه دارن به کارهای دانشی. خب باز با وجود این اینا به هم نمیرسن. چرا به هم نمیرسن؟ برای اینکه اینها نیاز به یه مبدل هایی دارن که اون علم رو ترجمه کنه به زبان حکمرانی و حل مسئله عمومی. یعنی چی؟ یعنی به هر حال ما علم و دانش هر چقدر هم که کاربردی بشه، باز نیاز به یک آداپتوری داره، نیاز به یک مبدلی داره، نیاز به یک کاتالیزورهایی رو داره که اونها بتونن ترجمه کنن علم رو به زبان حکمرانی و سیاست گذاری و حل مسئله عمومی. خب که در این زمینه اندیشکده ها شکل گرفتن و اندیشکده ها بعضن انقدر بزرگ شدن که خودشون منجر به توسعه دانش شدن. یعنی خیلی از روش هایی که الان توی علوم انسانی، علوم اجتماعی هست، مثل روش دلفی، مثل روش سناریو پردازی و اصلا توسعه دانش آینده پژوهی، توسعه دانش سیاست گذاری، تا یه حدی مرهون ظهور اندیشکده های بزرگ مثل رند و بروکینز و اینها هست. این مبدل در ایران ضعیفه. ببینید، یعنی ما هر چقدر در واقع این اندیشکده ها رو به عنوان نهادهای واسط، به عنوان نهادهایی که مترجم دانش به زبان حکمرانی و سیاستگذاری و حل مسئله عمومی هستن، اگر بخوایم در واقع چیز بکنیم باید این اندیشکده ها رو توسعه بدیم. حالا چرا اندیشکده ها توسعه پیدا نمی کنه؟ باز از دو ور، در واقع از دو طرف این اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی دانش